بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه و در حال سپری کردن بهترین لحظات در کنار خانواده محترم خودتون باشید. خیلی خوش اومدید به برنامه کانون مهر. بسیار خوشحالیم که یک بار دیگه این برنامه بهانه ای شد تا افتخار داشته باشیم در قاب نگاه شما عزیزان بنشینیم و امید داریم که مثل همیشه ما رو تا پایان برنامه با نگاه های محترم خودتون همراهی بفرمایید. برنامه گذشته داشتیم در رابطه با ویژگی های فکری خانواده متعادل صحبت میکردیم، رسیدیم به سومین ویژگی یعنی آینده نگری و قرار شد که در این برنامه در رابطه با مؤلفه های آینده نگری صحبت بکنیم و از صحبت های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی مثل همیشه بهره ببریم. دعوت میکنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله خداوند سلامتی بهشون بده و توفیق روز افزون
ان شاء الله. استاد، سومین ویژگی از ویژگی های فکری خانواده های متعادل آینده نگری بود که برنامه قبلی آغاز کردیم و قرار شد ادامه بدیم. در خدمت
خواهش میکنم. بله، هر چودی خانواده‌ای که متعادله و موجب میشه فرزندانشون انشالله در سایه این موقعیت عاقبت به خیر بشن، به دلیل اینکه پایه‌های خیر و درستی و سلامت در زندگی در اینجا شکل میگیره، یک مؤلفه‌هایی برای آینده نگری باید باشه. در حقیقت اون عواملی که در شکل گیری اندیشه آینده نگری وجود میاد باید بشناسیم و ازش استفاده کنیم، تا اینکه این خانواده در حقیقت بدونه نسبت به چی چیزی آینده نگری بیشتری داره. به تعبیری این عوامل از یه طرف به صورت طبقه بندی کمک میکنن، از طرفی هم خود آینده نگری هم تقدم و تأخر داره. اول به چی فکر کنیم، بعد به چی فکر کنیم. اولین عاملی که در اندیشه یا آینده نگری دخالت داره مطالعه است. مطالعه منابع ما را نسبت به اون چی که باید بدانیم کمک میکنه. خب انسان اطلاعاتش رو باید از دو طریق به دست بیاره، یا مستقیم از خداوند متعال به او وحی بشه و یا اینکه اون چی که وحی شده به او برسه. پس بنابراین اون چی که وحی شده در قرآن و عترت الان در دسترس ما هستش، باید از اینجا شروع بکنیم مطالعه. خب به ما اجازه دادن بعد از این که از قرآن و عترت مطالعهمون شکل گرفت، برای اینکه منحرف نشیم، بر مبنای اون اصول، بر مبنای اون احکام، بر مبنای اون دستورات اخلاقی و اجتماعی، مطالب اجتماعی و به اصطلاح جنبی که در بین انسان‌ها شکل می‌گیره اونا را مطالعه بکنیم. یعنی اون چی که زائیده فکر انسان هست که مستقیم از وحی نیست، با این شرایط میتونیم بخونیم، وگرنه انحرافش نزدیکه، تأثیرگذاری در انحراف نزدیکه. معمولاً کسانی که مطالب رو میخونند ولی معیار تو دستشون نیست، محک تو دستشون نیست، یک خطکش در دستشون نیست، یک مجموعه ارزیابی در دستشون نیست، همه اینا نیازه، بالاخره باید بتونه تشخیص بده اون چرا که الان میخونه درسته یا درست نیست. ممکنه آدم یه چیزایی بخونه و لذت هم ببره، اما این به نفعش هم نباشه. مثل شرابه، شراب حرامه ولی بعضیا میخورن لذت هم میبرن قول خودشون. مثل مواد مخدره، حالا هروئین، تریاک، کوکائین، نمیدونم شیشه، هزار نوعش هست. حالا هزار که میگیم افسر تفصیله دیگه، یعنی منظور این که تعداد زیاده، ما که نمیشناسیم. بس سر اینه که این تعداد که در عالم هستش، ما تعدادش رو بر حسب اطلاعاتون میشناسیم، چون همه جای دنیا که نرفتیم نوعش رو مطالعه بکنیم که. خب این تعداد بیشماری که وجود داره برای افرادی که استفاده میکنن لذت بخشه، ولی مضر هم هست براشون. هر چیز، یعنی مطلبی که انسان احساس کرد بهش میچسبه که دلیل نیست عاقبت به خیری براش وجود بیاره. که اونی که عاقبت به خیری داره باید با ساختار وجودی او هماهنگ بشه، با برنامه‌های هستی هماهنگ بشه، با هستی نظم هستی رو به هم نزنه در وجود ایشون. خب پس بنابراین مطالعه قرآن و اطرت، بارها عرض کردیم که اگر در شبان روز بگذرد و ما سراغ قرآن نریم ظلم کردیم به خودمون اول، بعد به پیام خدا. اگر بریم شبان روز بگذرد و به کلام امیر مؤمنان و فرزندانش نگاه نکنیم ظلم کردیم، اول به خودمون و بعد به اون بزرگوارا که به نام اونها زندگی میکنیم ولی بدون اطلاع از مرام اونها، بدون اطلاع از کلام اونها. خب پس بنابراین آینده نگرها، بعضی از افراد که آینده نگری میکنند و آینده نگریشون اشتباه در میاد، اون بدون توجه به مطالعه است، بدون توجه به معیارهایی است که خداوند خالق هستی به ما داده. اولین عامل، عامل در حقیقت مطالعه بود. دوم مشورت با اهلش. یعنی چی؟ یعنی این که اگه بنا هست شخصی مشورت کنه، فرض فرمایی با یک فردی که میخواد بعد اخلاقی زندگیش رو توجه کنه، میخواد در آینده مثلا فرض فرمایی تصمیمی بگیره برای 10 سال بعد، 5 سال بعد، با اهلش بایستی که اطلاع از اون مطلب داره مشورت بکنه. مثلا مثال 2-3 نوعش مثال میزنم. میخواد فرزندش یه 10 سال دیگه فردی باشد که مثلا قاری قرآن هم باشد و در عین حال یه فردی باشه که نسبت به اماکن مذهبی علاقه‌مند بماند، در عین حال بتونه یه ریاضیدان خوبی هم بشه. خب این باید با اهلش مشورت بکنه. اگه بنا باشد با کسی مشورت کنه که مطالعاتش هم چی عرض کردم ریشه‌ای نیست، مطالعات نداره، آگاهی نداره، بر اساس ذهنیته، بر اساس تحلیل فکری مبتنی بر تخیله، مبتنی بر یه نوع فکر بدون مقدمه و بدون خمیرمایه اصلیه در حقیقت. ما اسمش نمیتونیم بذاریم فکر، ولی خب تو جامعه ممکنه بهش بگن فکر عرض میکنم اینطوریه. ولی در صورت مشورت با اهلش که میگین، یعنی واقعا خود اون شخص دانای به علم باشه، دانای به اون تخصص باشه. اگر بنا هست برای آینده تصمیم بگیره، مثلا بگه که من میخوام کشاورزی بکنم، آینده نگری در 5 سال بعد این درخت ها به درد میخوره یا نه، 15 سال بعد این درخت ها به درد میخوره یا نه، خب باید کسی اونجا نظر بده که آب و هوای اونجا را بشناسه، خاک اونجا را بشناسه، سرما و گرمای اونجا را بشناسه. صرف این که اهل اونجا هست نه ها، چون میگه ما اهل اینجا هم، نه خیلی هستن اهل اونجا متوجه هم نیستن واقعا. نه، باید اهل اونجا باشه، ممکنه کمک کنه به بعضی مطالب، اما آگاهی. من شهرهایی را تو همین ایران میشناسم که خیلی از مردمشون احساس میکردن مثلا فلان گل فلان درخت در اون شهر در اون منطقه رشد نمیکنه، ولی افرادی بررسی کردن چیز کردن و بیشترین سود رو اتفاقا از اون نوعش میبرن. این نکته های اینطوری فراوونه. یه منطقه ای هستش، یه بنده خدایی یه بررسی کرده بود برای زعفران، دیده بود مردمش، مثلا مردم روستاهای اون منطقه، بندهای خدا فصل خاصی کار دارن، ما بقیه دیگه شغلشون طوری بود کاری نداشتن. خودشون گفت و بررسی کرد و چی خوبه، دیده بود زعفران بهترین کاره. و جالبه، ظرف همون سال اول موقعیت مردم از این رو به اون رو شد. چرا؟ چون بسیار ثمره خوبی داد بهشون، بسیار موجب شد که همشون مشغول کار بشن. و به طوری شد که جالبه خدمتون عرض کنم، از شهرهایی مثل تهران و اصفهان و مشهد و قوم و جاهای دیگه که نیرو داشتن، اون نیروها رفتن رو اون سمت. چرا؟ به خاطر این که با اهلش مشورت کرده بودن، مهندسینی که تجربه و علم مهندسی کشاورزی رو خوب داشتن. پس ببینید تو همه زمینه ها اینطوریه. ما بناست تو خانواده، حالا مثال بزنیم، اگر بناست آینده نگری در بعد ابعاد مختلف خانوادگی داشته باشیم، که اولیش بحث آینده نگری در ارتباط با سلامت فکره. چون اگر سلامت فکر نباشه بقیه تصمیم ها دچار مشکله، بر اساس فکر غلط شکل میگیره. برای سلامت فکر باید با مشورت با اهلش داشته باشیم که تربیت فرزند و شکل دهی خانواده بر حسب یک نوع اصول و قوانین صحیح باشه. سومیش استفاده از تجربه است. استفاده از تجربه مقدارش از راه مطالعه ممکنه به دست بیاد، ولی مقدار دیگرش از راه گفتگوهای هدفمند تجربه گیر هست که این هم در گفتگوهای خانوادگی مثل شمع‌نشینی خانوادگی، مثل مسافرت‌های خانوادگی خیلی اتفاق میفته. خیلی هستن مسافرت میرن، توی شهری میرن، مثلا توی منطقه میرن که تو اون شهر، تو منطقه امکاناتی هست برای استفاده از تجربه. قرصی رو فی الارض، خب برای چی؟ این قرصی رو فی الارض تو قرآن که هست چندین هدف بعدش هست. یکی عاقبت مکذبین میخواد بشماره، یکیش نحوه رشد امم رو میخواد بگه، یه بعد سقوط و صعود در حقیقت تمدن‌ها رو میخواد بشماره. یعنی به شکل‌های مختلف قرآن به ما توجه میده، میگه برید بگردید، ولی با این هدف برید بگردید. بس سر اینه. خانواده نباید بی هدف به تعبیری مسافرت کنه. این مسافرتش هم آینده نگری داره. خب من میرم از این مسافرت برای آینده‌ام چه بهره‌ای میخوام ببرم؟ بعضی میرن مسافرت پول خرج میکنن، یه مقداری هم عمر خرج میکنن، یه مقداری هم حوصله و دوستیشون رو خرج میکنن. چرا؟ چون معمولا به گلمندی و به بعضی، چون وقتی با هم با فامیل یا رفیق میرن. این اشتباهه. قاعدش بر اینه که این مسافرت ها برای این بره که در حقیقت سودی برسونه. یکی از سوداش تفریح روحه، نخستگی روح. یکی از سوداش بحث استفاده و تجربه اندوزی هستش که میشه با افرادی تو اون منطقه هستن آدم گفتگوی کنه، دیداری کنه، میتونه از اون اماکنی که هست، از اون موقعیتهایی که اونجا هست، گاهی یه بیابونه ولی اون بیابون درس آموزه، میشه رفت دیدش. مثلا یه بیابونی است که اتفاقای خاصی اونجا افتاده و موجوده، میشه دید. پس بنابراین استفاده از تجربه شکلهای مختلف از درون خانواده میشه براش هدفمند برنامه ریزی کرد. چهارم، تحلیل درست از زمان حاله، همون موقعی که هست. یعنی آدم اگر زمان حال یه تحلیل درستی نداشته باشه، اون زمان حال میشه خسته کنندگی براش، میشه در حقیقت نوعی سوهان روح براش، اینقدر اذیتش میکنه. بدیاش رو میبینه، خوبیاش رو نمیتونه ببینه. باید هم بدیاش رو دید هم خوبیاش رو دید. و از رو بدیا بایستی پل درست کرد، باید بدیها رو یه جوری تبدیل به یک ابزار کرد. یعنی همچه حالت، یعنی طوری نیست که همه بدیها رو دور بندازیم، که بعضیاش بده، کار بدیه، ولی میشه ازش حسن استفاده کرد به عنوان تجربه، به عنوان عبرت. عبرت که هست، وقتی تبدیل به عبرت میشه آدم دفعه بعد از اون اشتباه دیگه براش پیش نمیاد، مراقبه دیگه. همچون مثلا فرض کنی یه خانواده ای برای این که بتونن فرض یک وسیله تهیه بکنن از یه نوعی پول استفاده کردن و به ضررشون بوده، از این بعد دیگه عبرت شد، از اون نوع پول استفاده نمیکنن. حالا نوع مثلا قرض از یه نوع خاص، یا فرض فرمایید که وام از نوعی خاص، یا فرض فرمایید که معامله نوعی خاص. یعنی اون میشه عبرت برای همیشه که این روش دیگه استفاده نکنه. اگه بنا استفاده کنه باید یه جورایی اون قوانینش رو بشناسن، یه جورایی اون معاملش رو بشناسن. بنابراین تحلیل درست زمان حالم برمیگرده به اون مطالعه یه مقداریش. یعنی ریشه همه اینا مطالعه و مشورت با اهلش خیلی خیلی این دوتا نقش آفرینی میکنن. پنجمین عامل رو تشخیص درست ضعف خود، تلاش برای یافتن راه‌های جبرانه. این خیلی مهمه. این به اندازه شاید بگیم اون مشورت با اهلش به انسان کمک میکنه. چرا؟ چون انسان وقتی ضعف‌های خودش رو بشناسه دیگه سرپوش نمیگذاره براش. مثل آدمی که میفهمه مریضه، برای جبرانش به پزشک مراجعه میکنه، برای حلش به پزشک مراجعه میکنه. اگه ماشینش خراب شه نمیزنه به بیابون با اون ماشین، میره درستش بکنه، ولو شده قرض کنه درستش میکنه. یعنی ولو اینکه خودش پولی الان در حال حاضر نداشته باشه، ولی واقعا درست میکنه. چرا؟ چون میبینه خطر در جلوه.
بله.
برای آینده نگری ما باید ضعف‌های خودمون رو بشناسیم. خب چه چیزی بهتر از این که در روابط خانوادگی آینه هم بشیم؟ امام صادق فرمود اینجا آینه هم بشید. یعنی چی؟ یعنی آقا به خانم، خانم به آقا، یا آشکی ضعف‌هاشون رو گفته بشه. قبلا گفتیم نصیحت در حقیقت اون مجموعه خصوصی گفتنه، نصیحت تو جمع نیست. من نمیتونم فرزندم را تو جمع نصیحت کنم، هیچ دستوری نیست، هیچ اجازه ای نیست. کسی نمیتونه در حقیقت با صدای بلند همسرش را نصیحت کنه، چون همچون دستوری اصلا وجود نداره. نصیحت در حقیقت تشبیهش از کجا اومده؟ از بحث نخو سوزن و به صلاح خیاطت. منسه هست دیگه که لفظ عربیه که این سه کنار هم قرار میگیرن برای پوشوندنه جسم آدمه، عیب جسم آدم را میپوشونه. آدم ها اگر همینطوری تو خیامون بیان یه جوری از همدیگه فرار میکنن، چون بعضی هاشون ممکنه امراضی دارن، بعضی هاشون ممکنه شکلای خاصی تو بدنشون اتفاق بیفته، یک نوع اضافه وزن، گوشت های اضافه وزن های یه چیزای خاصی هست، یه دی در اثر نوع چاقی، یه نوع اثر نوع لاغری. خلاصه این لباس هست در آدم ها را شیک میکنه و میپوشونه. در قرآن هم قبلا عرض کردیم هن لباس هن مطرح میفرماید. این در حقیقت تو این قضایاست که ما بنا هستش که ضعف های همدیگر رو بشناسیم و کمک به همدیگه کنیم. باید انظر اخلاقیش مراقبت کرد، فقط به اون خود شخص، اونم یواشکی باید گفته بشه در خفا، کسی نباید، یعنی غیر از اون دو نفر دیگری به نام انسان نباید موجود باشه. چرا؟ چون این موجب میشه اون احترام حفظ بشه، رفاقت حفظ بشه، و مهمتر از همه داره کمک میکنه. اینجا دیگه تخریب نیست، اینجا دیگه از بین بردن حیثیت نیست، اینجا از بین بردن روحیه نیست. اینجا باید البته در این حالی که خصوصی بهش میگیم، طوری هم میگیم تضعیف روحیش هم نکنیم، چون ممکنه بعضی ها تضعیف روحی هم بشن.
دست.
مثل نوجوان ها، جوان ها ممکنه احساس بکنه که خب یه شکستیه. مثلا
استاد خاطرم هست فرمودید که به نوجوانان پسر و دختر وقتی میخواییم چیزی رو تذکر بدیم، یکی دو روز بعد فاصله بیفته، بعدن این کار رو انجام بدیم. اونو هم میخوام وصلش کنم به این بحث که شما الان میفرمایید که تو جمع نباشه.
بله.
این تو جمع نبودن و در لحظه هم نبودن به هم مرتبطه؟
اگر چیزی هستش که حالت تذکره، بله. ببینید یه وقت هست خطایی نکرده خب که ظاهر باشه. اون چون ببینید اون نوجوان، اون جوان الان فرض فرمایید که زده یک شیء رو شکسته، همون لحظه من بهش نگم چرا شکستی، بذارمش بعد از اون که دختر یا پسره، زمانش که میگذره. خب اون وقت لازمش اینه که این مثل الان که عرض میکنیم بهش بگه. تذکر حالت نصیحته، حالت اصلاحه، حالت راهکاره، به خودش فقط گفته میشه.
بله.
اما یه وقت هستش خطا نکرده به این شکل، یه جوری ضعف داره. مثل چی؟ مثلا در ارتباط با موضوعی هیچ اطلاعاتی نداره ولی میخواد اظهار نظر کنه. در ارتباط با یه موضوعی اشتباه متوجه شده. خب اینطور موارد همون لحظه میتونیم بهش بگیم اگر
کسی نباشه،
چون اینجا خطای ظاهری نکرده.
پس اگر خطای اتفاق افتاد باید زمان بگذره. اما اگر صرفا میخوایم نصیحت بکنیم فقط در جمع نباشه.
دلیلش هم اینه، وقتی خطا میشه یا وقتی که فرض کنیم یا حالت درگیری ذهنی یا درگیری لفظی یا درگیری دیگه به وجود اومده، طرف از نظر اعصاب و روان به اصطلاح ظرفیت خوب شنیدن را نداره، ظرفیت خوب فهمیدن را هم نداره. مثل آدمایی که استرس دارن، دیدی میره میگرده یه چیز رو میگه پیدا نکردم. خیلی اتفاق میفته برای خیلی از افراد که مثلا عینکشون رو میزه ولی نمیبینش، هی میگرده این ور و ور. خودکارش رو میزه ولی میگرده این ور و ور. کلید نمیدونم چی یا سویچ ماشینش چی. خیلی اتفاق میفته، یعنی همون استرس اجازه نداد درست ببینه، اینقدر نقش داره و علاج رو چشمش بوده. گوش هم اینطوریه، گاهی نمیذاره خوب ما خوب بشنویم. به همین خاطر در تعلیم و تربیت به معلم ها گفته میشه اول کاری که میکنی باید شما فضایی رو ایجاد بکنی که خوب بشنوه، خوب ببینه شاگردت. در خانواده این بیشتر از هر جا باید اتفاق بیفته، چون صمیمیترن، چون همدیگه را بیشتر عشق میورزن، بیشتر قبول دارن، بیشتر دوست دارن. اگه بیشتر دوست نداشتن که این دو نفر اول که زن و شوهر نمی شدن.
بله.
اگه بیشتر احترام نداشتن که می رفتن به کسی دیگه ازدواج می کردن. پس قاعدتا اینجا بحث سر اینه که خیلی خیلی همدیگه را احترام دارن، باید این حفظ بشه، اینه باید شکسته بشه. خیلی خیلی همدیگه را احترام کنن، ما یعنی میخوام پله اول اینو بگم، اگه احترام باشه بقیه مطالبش هست. توی زمینه های حالا ارتباط با فرزندشون، با فامیلشون، این دقت رو میخواد. پس بنابراین ضعف همیشه هست، در هر زمینه ممکنه اتفاق بیفته. منتها وقتی میگیم همیشه هست، ممکنه یه وقت در ارتباط با فرض کنی نحوه غذا خوردنش حل شده، یا در ارتباط نحوه لباس پوشیدنش حل شده، یه چیزای جدید اتفاق میفته.
بله.
پس بنابراین این ضعف ها مخصوصا تو بحث روابط اجتماعی، تو بحث مسائل اعتقادی که اینو متاسفانه کمتر بهش توجه میشه در بعضی از خانواده ها، که اینقدر به لباسش و اینقدر به مسائل ظاهری اجتماعیش توجه میکنه، به مبانی اعتقادیش توجه نمیکنه که ضعفش چیه. خب چون این توجه نیست، در حقیقت مرحله ششم رو نمیتونن داشته باشن. یعنی پنجمی عامل شناسایی ضعف و برطرف اون بشه، این اندیشه نسبت به آینده شکل میگیره. آینده آینده قابل اعتمادیه، چه برای این زن و شوهر چه برای بچه هاشون. ششمین عامل چیه که اگر پنجمی درست بشه خوب اتفاق میفته؟ قدرت تشخیص اولویت های کاری و تصمیم گیری به وقت. این دوتا نکته خیلی مهمه. قدرت تشخیص اولویت های کاری یک، تصمیم گیری به وقت دو. اینا با هم هم. لذا اگر بنا باشد ما به اینجای برسیم برای آیندهمون یه اولویت بندی خوبی کنیم، یه تشخیص خوب میخواد، یه تصمیم خوب بگیریم، یه تشخیص خوب میخواد. خب ما میخوایم که 2 سال دیگه 5 سال دیگه، مثال زدم، ما میخوایم برای 2-3 سال دیگه 4 سال دیگه 10 سال دیگه بچه‌مون میخوایم ببینیم در چه موقعیت به اصطلاح مرام و مسلکی قرار میگیره، در چه موقعیت عقیدتی، در چه موقعیت اخلاقی، در چه موقعیت شغلی، در چه موقعیت این؟ آیا واقعا اصلا این به فکر حلال خوردن میفته؟ اینو که بسیار مهمیه. چقدر به فکر حلال خوردنه از همین حالا؟ این تشخیص اولویات ها باید ببینیم ما رو چیا کار کنیم، اولویات چیاست. ببین چند تا نکته مبنایی داریم، اگر رو اونها سرمایه گذاری نشون، مرحله بعدی اتفاق نمیفته. نکته اولش بندگیه. چقدر رو بندگی ایشون توجه داره؟ اگه الان رو بندگی توجه نکنه، در آینده خبری نیست خیلی. چقدر روی بحث، حالا کنار بحث بندگی، توی بحث بندگیش، تو بحث حلال و حرام توجه داره؟ وگرنه خیلی راحته، خیلی چیزا توجیه میکنه، یعنی توجیه ذهنی بر اساس اطلاعات غلط میشه. خب میگه چی؟ خانم در ارتباط با فرض کنیم پوشش و حجاب و عفافش توجیه میکنه. آقا در ارتباط فرض فرمایید که روابطش با دیگران توجیه میکنه اون موقع. در ارتباط با نوع کارش میگه که من که کار میکنم، بابا آخر لقمت حرامه. نه من که کار میکنم، خود شیوه کارت اشتباهه. ببین این توجه نداره، دقت نداره، از اون وقتی که کم میگذاره، از اون دقتی که به کار نمیکنه. خب اینا نکاتی است که وقتی بی توجه بشه آیندهش آینده عاقبت به خیری نیست، دچار مشکلات خاص خودش میشه. نه کنار هم این ششتا مؤلفه در حقیقت عاملهایی هستند که در شکل‌گیری اندیشه آینده نگری،
اندیشه آینده نگری کمک میکنه.
بعد
بسیار عالی استاد، خیلی عالی بود. اجازه میدید یه فاصله بگیریم؟ همچنان با شما هستین دوستان عزیز ارجمند. هم بریم یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم. بفرمایید. وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، شما همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید. خیلی خوشحالیم که همچنان ما رو پیگیری میکنید. این برنامه به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاهتون میشه. مثل همیشه از همه شما درخواست داریم که پیام های خودتون رو و سوالات خودتون رو با برنامه در میون بگذارید. و این رو بگم که دغدغه اصلی ما و دغدغه استاد عزیزمون این هست که ما به سوالات شما پاسخ بدیم و همیشه پیگیر این موضوع هستن که یه وقت سوالی جا نمونه. و از همین رو از همتون دعوت میکنم که از طریق شماره تماسهایی که براتون نشون داده میشه با برنامه خودتون در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و با تأکید ویژه سوالات خودتون رو به دست ما برسونید. 0937-7008-4 رقم آخر. فرمودن با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان زحمتکش شبکه ولایت. با سپاس از زحماتتون بنده یکی از بینندگان شبکه خوبتون هستم. خیلی ممنون و متشکرم از محبت شما. یک مشورتی از کارشناستون میخواستم بگیرم. من دختر و پسر بزرگ دارم. پسرم 28 سالشه و دخترم هم 20 سالشه. پسرم وقتی سربازیش تموم شد یکی دو سال کار کرد و بعد گفت میخوام ازدواج بکنم، ولی باباش اجازه نداد. باباش میگفت که باید خونه داشته باشی، ماشین داشته باشی، 100 میلیون هم پول بیاری تا من برات برم برای خواستگاری و اصطلاحاً زن بگیرم. خلاصه نذاشت برای پسرم کاری کنم و براش همسر خوبی هم در نظر داشتم که پدرش انقدر سخت گرفت و سنگ انداخت که کلن از ازدواج جا موند. الان هم برای دخترم همچین شرایطی پیش اومده و چقدر خواستگار خوبی داره که آخرین خواستگار شرایطش از همه بهتر بود، کار خوبی داشت، درآمد خوبی داشت و با ایمان و متدین بود، ولی امان از دست شوهرم باز هم داره سنگ میندازه جلوی پای دخترم. دخترم خودش دوست داره که ازدواج بکنه ولی پدرش نمیذاره. الانم 20 سالشه و دیگه وقتشه. هرچی به شوهرم میگم گناهه، بذار شوهر کنه، از این موقعیت خیلی کم پیش میاد، نمیگذاره، اجازه نمیده توی خونه واسه خودش مثل دیکتاتورا همیشه برخورد میکنه. چون همیشه هم به حرفاش گوش دادیم این کار رو میکنه، حتی روی خوشی به بچه ها یا خودم نشون نمیده. حالا از شما مشورت میخواستم که چه کاری باید انجام بده.
یه وقت یادم کسی سوال کرده بود که ما در مقابل بچه ها تا چه سنی مسئولیم.
بله، چند هفته پیش
بود. بله، عرصت هر مقطع از سنی مسئولیت خاص خودش برگردنمونه. یکی از موقعیت های سنی در سن ازدواجشون هست و ما مسئولیم در مقابل خدای اونها و اونها مسئولیم در مقابل اجتماعی که اونها در زندگی میکنن مسئولیم. در روز قیامت یکی از چیزایی که از پدر و مادر سوال میکنن ایناست دیگه. یکی اینه که اسم، چرا این اسمو گذاشتی؟ شاید باورت نشه، چند روز پیش اسم دختری رو شنیدم، جیق جیقه، جیغ جیغه. من فکر کردم همینطوری بهش میگن جیغ جیغه. سوال کردم، خیلی عذرخواهی کردم، واقعا اسمه یا اینکه نه اسم شناسنامه‌شه جیغ جیغه. حساب کنید با افتخارم میگفت تو بنده خدا روز قیامت از تو سوال میکنن که اگر ایشون یه جا تمسخرش بکنن چرا این اسمو گذاشتید؟ بعد میگه واقعا به این چیزم کار دارم؟ ببینید به این چیزم کار دارن به خاطر خودته، به خاطر این که ببینید مسئولیتی که داره به خاطر اون جامعه است، به خاطر اون اتفاقاتی که میفته. لذا یکی از مواردی که در روز قیامت انسان را بازخواست میکنن به عنوان پدر و مادر که چرا کوتاهی کردید، در امر ازدواج فرزندشون هست. متاسفانه در امر ازدواج ما الان خلاف اسلام عزیز عمل میکنیم تعدادیمون. یعنی چی؟ اسلام در ارتباط با ازدواج تکیه بر این که خونه داره یا نداره نداره واقعا، و متاسفانه بین خانواده مذهبی هم داره اتفاق میفته ها. یعنی ما مذهبی هستیم باید بر اساس این که عرض کردم مطالعه قرآن و اطراد اینجاسا، ما اینجا نظر قرآن و اطراد رو نمیدونیم. خب اگر میدونیم و خدای ناکرده پشت پا میزنیم که خیلی بده این.
بله.
چطور شد اگه بچه نافرمانی شما بکنه کلی ناراحتی، ولی شما نافرمانی خدای بزرگی میکنید که نمیدونم بعیده بدونه، چون اگه بدونه بعیده اینقدر راحت آدم نافرمانی کنه خدا را.
بله.
در صورت یکی از مطالبی که باید خیلی ازش بترسیم اینه که متاسفانه خلاف نظر خدا داریم تصمیم میگیریم و اون چی که خدا فرموده رو نفی میکنیم. خب مادر بزرگوار که میفرماید وقتش این دختر خانم ازدواج بکنه، خب اینجا تعلل معنی نداره، باید چه کار کرد؟ نکته اول اینه که خود این خواهر بزرگوار اولا با احترام، ثانیا با کلامهای بسیار بسیار همراه با تکریم رها نکنه و پیگیری کنه کار رو. چرا؟ چون به خاطر این که کلمات اگه یه مقداری تند بشه روابط به هم میریزه. اون نوع خدای ناکرده لجبازی که ایشون اشاره میکنن بیشتر میشه. هرچه با احترام تر، هرچه با کلمات شیرین استفاده تر بهتر، اما رها نشه، باید خودشون صحبت بکنن. اما کنار این حتما باید افراد دیگری وارد عرصه بشن، افراد آبرومندی که برای این پدر حرمت دارن، ارزش دارن، اینا باید بیان تو میدون. خب شیوهش مهمه، منتها شیوهش نباید طوری بشه که این آقا فرض کنه که در حقیقت اعضای خانوادش به اون متوسل شدن. شیوهش باید طوری بشه که خود اون اشخاص یه جوری متوجه بشه. مثلا مهمونیه، در حین مهمونی طوری بحث رو ببرن به این سمت که ایشون بیاد تو میدون. یه راهه. یه راه هست نه، خیلی محرمانه با این شخص صحبت بشه که او بیاد کمک بکنه. این اهل امانتداری باشه به تعبیری، نگه بله خانم اومد و من گفت که بیام بگم چرا نمیذاری ازدواج کنه بچه. اینطوری منظور نیست. یعنی واقعا فرد محترم باشه. فرد محترم معمولا امانت داره. اگه بنده و جناب علی برن باش صحبت کنه نمیاد دیگه با من همچه صحبتی کردن. خیلی امانت داره. نمیاد خیلی راحت بگه که کی به این گفت چی گفت. او از طرف خودش بحث رو طوری باز میکنه. مثلا میاد خب احسن آ پسر خوب ماشاءالله رشید شدید. الان دیگه وقتش فلانی ها بچه تون دیگه زن بدی ها. گیر میده ول نمیکنه دیگه. آه بسم الله، ما آمادم، عمو، من وان عمود دیگه هستم، دختر خانم، من وان عمود راه نمی کنم، یا خواستگار است باید بیاد و قبول کنی، آج آقام دیگه مطمئنم خودم، دیگه قبولش با خودم. ببین شیوه ورودش یه طوری معرکه گیری میکنه به تعبیر، یه طوری وارد بحث میشه که انگار خودش میخواد و از اون طرف هم اجازه نمیده دیگه خیلی آقا بیاد تو میدون همچو مانع بشه. چرا؟ چون حرمت ایشون رو نگه میداره دیگه. بستر اینه یه شخصی یا اشخاصی که برای این بزرگوار آبرومنده، محترمه، اینم یک راهه که این افراد بیان تو میدون. یا نه اون افرادی که میان خواستگاری این دختر خانم باید افرادی همراهشون بیارن که برای این شخص یمچو. یعنی خود این مادر میتونه گوشه دستشون بده، ما من و دختر راضیم، ولی پدرش مگه کسی باشد که بتونه بقبولانه به پدرش؟ به این بحث اول ایناست. بحث دوم که به نظر من حساس تره اون معیار هاست. تا اون معیار ها حل نشه این حل نمیشه. معیارشون مادیه، معنوی نیست. یعنی چی؟ خب آقا پسری که میخواد ازدواج کنه الان قول خودش کار داره، سربازیش هم رفته، معنی نداره تا خونه نخری من برای شما. این همه الحمدلله جوان هستن که مستأجر بودن تا مدت هایی و یا هستن و زندگیشون هم میچرخونه. بنا نیست ما بگذاریم اینا به شکل های یک بارشون کافی چشمش به گناه بیفته. به عهده این پدره، این تو نیست که پدر رها بشه. یک بار خدای ناکرده به اصطلاح ذهنش یه جوری دوچار یک نوع تناقض ها بشه به این که خدا چرا کمکش نمی کنه، نوعی کفره، نوعی شرک بیاد، گناهش بوده این پدره. بنابراین معیارهای پدر باید عوض بشه. یکی از راهاش اون بود که شیوه ازدواج به اصطلاح رفتن به خواستگاری یا خواستگار اومدن یه همچون شخصی کنارش باشه. یکی هم تو معیارها باید واقعا تو این قضیه خود بچه ها هم یه مقداری ورود پیدا بکنه، یعنی آقا پسر دختر خانم، ولی محترمانه، چون که عرض کردم مادر محترمانه بس کنه بحث بکنه. معیاری نیست. اگه بنا باشه برای این نوع موارد بمونه، حالا حالا باید بمونن و بعد ما طبق تجربه ای که داریم بیشتر میشه. یعنی چی بیشتر میشه؟ توقعشون برای نوع ماشین، نوع خونه، نوع درآمد بیشتر میشه. جالبه تعدادی در هفته الان من ایمیل دارم که جوانهایی که ایمیل میزنن و این مطلب را میگن ای کاش قبلن اینطور فکر نمی کردیم. چرا؟ چون الان به یه جایی رسیدیم مثلا یه مادر توجه پیدا کردن، سن و بالا رفته، 40 سالمون شده، میخواییم ازدواج بکنیم ولی در انتخاب حالا دچار مشکل شدیم. چرا؟ چون واقعش اینه که تغییر روحیه توی ساختاره دیگه میره. من این خدمت برادرها و خواهرای ایمانی عرض بکنم، ازدواج وقتی تأخیر میفته اولین ضربش بر روی اعصاب و روان افراد بدون که خودشون متوجه بشن. طبق تحقیقات انجام شده در کلینیک ها و مؤسسه های مختلفی در دنیا، مخصوصا بانوان وقتی دیر ازدواج میکنن یه آسیب های جدی از ناحیه روحیه میبینن که خیال میکنن مال شغلشونه، خیال میکنن مال روابط اجتماعی است که با افراد بد روبرو شدن، خیال میکنن در ارتباط با امراض جسمیشونه. ابدا ما مدنی و طب هستیم. خدای متعال طوری طراحی کرده که این نروماده به اصطلاح مؤنث و مذکر در یه سن دیگه کنار هم قرار بگیرن. این سن کنار هم قرار گرفتن، تأکید میکنم بحث جنسی نیست، غریزه جنسی به تنهایی نیست. چون آقا بعضی میگن ای بابا میخواد ازدواج کنه که چی، اونایی که دیگه ایمان ندارن، فراوان آدم های فلان ریخته تو دنیا که این دیگه مال آدم هاییست که واقعا به دین فکر نمی کنن. خب اونایی که به دین فکر میکنن خب براشون حل شده است که بحث غریزه جنسی الان بحث نیست. بحث سلامت زندگیه. ببینید غلط نشه موضوع، چونی که بگه آقا من اصلا به فکر غریزه جنسی نیستم که این بحث مطرح میشه، ما همی بحث مطرح نکردیم.
محل آرامشه دیگه آیه قرآن.
بله محل آرامش که بود بحث جنسی نیست تنها، بحث اینه که انسان از نظر فکری باید گره بخوره به هم. کنار هم بودن یه نوعی مثل فرض کنیم خورشید برای رشد یک فرض فرمایی بذره، یعنی خاصیت اینطوری دارن کنار هم. پس نگاه کنیم، آب باشه خورشید نباشه، خورشید نباشه آب باشه، حتما بایستی که دقت کنیم تو این سنینه مربوطه خودشون اجازه ازدواج بدیم. این حتما ضرورت داره. این نکته اول. نکته دوم دقت بفرمایند که واقعا ما در بحث این نوع کارها به جنگ و دعوا کشیده نشه. خلاصش کنم، یک، تا میتونیم با کلمات شیرین و محبت آمیز و احترام و پیوسته، دو، پدر و دختر و پسرا بیان تو میدون برای بزرگوار، سه، افراد محترم رو بکشن تو کار، چهار، واقعا توی بحث ها اولین چیزی که مطرح میشه برای حذف اون به اصطلاح ایده ها بشه مدارک مختلفی رو در اختیار ایشون گذاشت که دیگه حالا تو این برنامه نمیگنجه.
بسیار خیلی ممنون ازتون استاد. تلفن داریم، سرکار خانم موسوی از تهران پشت خط برنامه کانون مهر هستن که خدمت ایشون رو سلام دارم.
سلام، خسته نباشید.
وقت شما بخیر.
من یه سوال از حاج آقا داشتم. من وسواس فکری عملی دارم خیلی شدید، بعد این هم تو زندگی برام خیلی مشکل ایجاد کرده، هم یه حالت بدبینی هم دارم به همه. یعنی واقعا زندگی کردن حاج آقا برام خیلی سخت شده، نمیدونم باید چیکار کنم. در مورد نجاستی و پاکی هم وسواس داشتم، خدا رو شکر برطرف شده تا حد خیلی زیادی، ولی این وسواس فکری مخصوصا خیلی اذیتم میکنه حاج آقا.
خیلی ممنون، متشکرم. تشکر از تماس تو خانم موسوی، سپاسگزارم. در خدمت هستم.
معمولا افرادی که وسواس فکری پیدا میکنن یه مقداری وسواس نجس پاکی یا وسواس به اینطوری بگیم مکان و فضا هم پیدا میکنن. مثلا این گاز را خاموش کرد یا نه، این کلید، این قفل کلید شد یا نه، یا مثلا این تلفن رو درست گذاشتم یا نه. بعضی هم اینطوری هم، بعضی هم نه، اون حالت نجس پاکیه را پیدا میکنن. اینا کنار هم اتفاق میفته. خب کنار هم راهکاراشو باید بگم، هم چه اونا را داشته باشن چه نداشتن، هم اون را پوشش بده هم این رو. یک، این که حتما بارها هم گفتیم در قبل از طلوع آفتاب بیدار شده باشن، همیشه تکرار کردیم به خاطر اهمیتشه.
بله.
یک. دو، دومین استش که این طیف افراد میبایستی که هر چند ساعت یک بار چیز رو میل کنن. اینا نباید معدهشون خالی بشه و بعد ترشحات خاص خودشو داشته باشه. گاهی حالت اسیدیش بیشتر میشه، گاهی حالت به اصطلاح مخمرهای اتفاق میفته، گاهی چیزای دیگه. همه اینا رو باید جلوش گرفته بشه که این انگار داره قرص میخوره که چطور باید سر ساعت بخوره.
بله.
دقیقا اینم اینه که هر یک ساعت، یک ساعت و نیم یک بار، ولو این که مثلا فرض فرمایید یه دونه تخمه آفتاب گردون را داره میخوره، تا این هم
معده‌شون خالی نباید بمونه.
نباید خالی بمونه، این منتها نباید پرخوری هم بشه. دا اینم عرض میکنم، من منظورم اینه که نباید خالی بمونه. این فرق میکنه با اینکه پرخوری بکنن، پرخوری نه، منظور همینه. این یک. این دو. سومینیش هستش که این افراد معمولا در حقیقت از نظر جسمی یا حالت سرپایی ایستادنشون غالب میشه یا نشستنشون غالب میشه. باید چه کار کرد؟ حقیقتا ورزش یکی از مطالب مهم برای این هاست که هر دو رو داره تنظیم میکنه. در شبانه روز اگر بتونن خصوصا صبح و غروب ورزش نیم ساعته رو، تحرک نیم ساعته رو، همین راه رفتن نیم ساعت صبح، نیم ساعت بعد از ظهر، تند راه برن، با سرعت راه برن. خب یه وقت هست دیگه انجام نمیده و دیگه خودش مقصره، دارو پزشک براش نوشته نمیخوره، خودش مقصره، این داروشه، باید این استفاده بکنه. پس اینم بحث نیم ساعت، که البته از نیم ساعت هر چه اونور بگذره اثرش بیشتره. مثلا نیم ساعت بشه 35 دقیقه، بشه 40 دقیقه، اثرش بیشتره. خب این کار انجام بده. نکته بعدی این که از نظر جسمی واقعا این طیف افراد استفاده از رطوبت آب رو باید کم بکنن. هرچه رطوبت آب کمتر براشون باشه، یعنی شستشوی با دست، شستشوی پا براشون کمتر بشه، بیشتر نتیجه و زودتر نتیجه میگیرن. اینا با دستکش چیز رو بشورن، میخوان بشورن، یا میخوان جایی که رطوبت داره کفشی، چکمه، چیزی بپوشن یعنی از رطوبت اینطوری نباید استفاده بکنم. استهمام با این فرق میکنه. استهمام چون کل جسم درگیره با این تفاوت میکنه. به اصطلاح ما گفتیم رطوبت دست و پا. این نظر جسمی. نظر روحی نکته اولین استش که در حقیقت اولین چیزی رو که باید تمرین بکنن بحث خوشبینیه. یعنی چی؟ یعنی این که تمرین کنن ولو بنویسن، ولو تو جلو چشمشون با ابزاری ببینن، یا بنویسن تابلو کنن جلو چشمشون ببینن، هیچ اشکالی نداره، بنویسن ببینه که بدبینی حرامه. اگه متشرع تو از این وادیا روایتشو آیهشو بنویسه برای خودش ببینه، حرامه. نه، خدای ناکرده متشرع نیست، باید طوری بنویسه که ضررش براش متوجه بشه. یه جمله دیگه با خودش که اینو باید ببینه معمولا، که تمرین روحی، تمرین فکری بده به خودش که این خطاست نسبت به دیگران، ما نباید بدبین باشیم. خب این نظر این که تکرار چشمه ور فکره، ولی راهکارم داره برای اینکه بدبین نشم. راهکاری که اینو تقویت میکنه این استش که با افرادی که رفیق خوب، فامیل خوبی هستن و میتونن با هم نشست و برخاست داشته باشن، میتونن با هم رفت و آمد داشته باشن، این فکر رو تمرکز میده، تقویت میکنه که دیگه بدبینی دیگران جایی براش نمونه. بله. بالعکس افرادی که تا به آدم میرسن غیبت میکنن، یا تا به آدم میرسن با دیگران حرف میزنن در مورد دیگران، با اینا رفت و آمد رو قطع کنه. خب راه رفت و آمد قطع کردن چیه؟ افرادی که خوبند شناسایی بکنه، بله، با اونا رفت و آمد بیشتر کنه. یه نفره بشه دو نفر، بشه چهار نفر، بشه پنج نفر. خب بیشتر وقت شبانه روزش با اونها میگذره، تلفنش میشه اونها، نشست برخاستش میشه اونها، خریدش میشه با اونها، مهمونوش میشه با اونها، جایی نمیمونه برای اون یکی.
درسته.
این اینجا تقویت میشه که بحث امیدواریشو، بحث مخصوصا تحریک احساسات مثبت اندیشیش رو خیلی غیر مستقیم اتفاق میفته و واقعا احساس میکنه روز به روز آرامش بیشتر داره، ولی نمیدونه از کجا. پس این آدم ها رو هی شناسایی بکنه، هی باشون همراهی بکنه تلفنی و و این موجب میشه اون فکری که عرض کردم بدبینی بده. اینا قبلا بحث کرده بودیم، بدبینی موجب میشه آدم به خیلی از خطرات برسونه. رایش اینه آدم های اینطوری همراه بشه. رای دومی که برای این قسمت مطرح میکنن میگن که واقعا نسبت به توانمندی ها، خوبی ها بنویسه. یعنی بچه هاش خوبیه که دارن بنویسه، شوهرش خوبیه که دارن بنویسه، خوبیه که تو زندگیش هست بنویسه، یه لیست بکنه. خب اگر در کران این الحمدلله علی کل نعمته هی بگه ذکره،
بله،
اثر داره ها. من که عرض میکنم اثر داره، اینو اگر خودم ندیده بودم نقل نمیکردم. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی رو، همون تهران، یکی از این طلبه ها با ما آشنا شده بود، بحث این که چقدر اینا اثر داره رو گفت، من با خودم دیدم.
صد وقت اون خیلی رو به اتمامه، ادامه بدید.
چقدر مونده؟
چقدر دقیقا وقت این دوستان؟ 20 ثانیه است.
خب این نمیرسه تعریفش بکنیم. که واقعا یعنی بحثی از بین موقع بعضیم دعا بود، یه خانومی که حتی آشپزی میکنه، دعایی که میخواد
یه دقیقه اون وقت
دادن. بله، ایشون فرمود خب آقای مشتری غذاش خیلی خیلی کم بود، غذا مهمونی کرده بود این بنده خدا، گفت غذا رو خورد، بعد یه دفعه دیدم گفت دوباره برام بکش. خیلی تعجب کردم چون میشناختم، میدونستم. بالاخره ازش پرسیدم آقا برای من سواله چی شد؟ فرمود از خانم دو پرس. خانم پرسیدم، خانم فکر کرد با وضو بودم، گفت یکیشه همیشه با وضوه، دیگه گفت اون وقتی که غذا درست کردم حقیقتاً خودم برای خودم روزه امام حسین زمزمه می کردم. آقای مشتهدی که غذا می خورده، این غذا به خاطر اون حالت که ایشون می پخته بهش یه لذت خاصی داده، وگرنه نه تو آشپزخونه بوده نه خانمه رو دیده که این کار انجام داده و نه یعنی اثر اینطوری داره برای اهلش میبینن. من میخوام این عرض کنم خدمت ایشون، وقتی اون لیست کرد و الحمدلله لا کل نعمت، این ذکر رو هم که کنارش یادش میاد اینا نعمت های خداست، این همه هست، یه تأثیر روحی برگشت هم براش داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد، لذت بردیم، مثل همیشه عالی بود. سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که این برنامه هم مثل همیشه ما رو تا پایان همراهی کردید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی